اما مباحثه اصول فقه، بحث درباره ادله صحیحی و عمی بود. ادله خونده شد، در نهایت حالا در آخر جلسه قبل هم اشاره شد، به نظر می رسد که از میان ادله صحیحی یکی تبادر و دیگری سیره عقلا بیشتر قابل توجه است. جاجای احمدی هم بر این سیره عقلا تاکید داشته و نامگذاری برای صحیح مخترن صحیح. و در میان ادله اعمی هم باز تبادر و صحت تقسیم بیشتر قابل اعتنا هست. و واقعش این استش که به نظر می رسد چون بینابین از همچین هر کدوم به صورت قطعی مشخص نمی کند، مدعا رو اثبات نمی کنه، ولی به نظر می اومد که ادله اعمی ترجیح داشته باشد. عرض کردم اینجا حالا بقول آقا قسم حضرت عباس می خورد یا نه، قسم حضرت عباس روش نمی خورد، ولی به نظر میاد که ادله اعمی اقواست. گرچه جلسه قبل هم عرض کردیم که اگر شما به ضرس قاطع یا به ظن قوی مثلا ملتزم به مبنای صحیحی بشوید، ادله اعمی قابل توجیه. تبادر بفهمید این از حق لفظ نیست. صحت تقسیم بفهمید که خود همین تقسیم قرینه بر این است که مراد از اون لفظ اعم از صحیح و فاسده. وقتی میگید صلات صحیحتون و فاسده، معناش اینه که پس معلوم شد صلات اعم مد نظرتون است. میشه اینجوری توجیه کرد، ولی اگر شما دلیل قوی برای مبنای صحیح داشته باشید. به نظر میاد اینطور نیست و ترجیح با مبنای اعمیست. این اون چه که در گذشته گفته شد. اما بحثی که امروز داریم این استش که خب این نزاع صحیح و اعمی ثمره هم دارد یا ندارد. ثمراتی ذکر شده که رو به دو تاش اشاره کنیم و ازش بگذاریم. ثمره اولی که ذکر شده است این است که در اطلاقات ادله که آمده است بر مبنای اعمی می توانید به اطلاق لفظی تمسک کنید عند شک در تقلید، ولی بر مبنای صحیحی نمی توانید به اطلاق لفظی تمسک کنید. توضیح مطلب اینه که اگر شما مثل حالا مثال صلات نمازی که تا حالا یه مثال گفته میشه، نماز، حج، روزه و امثال، اگر شما شک در جزئیت چیزی کردید،
استاد باشه یک سوال باشه اینجا در بحث دلیل بر اون هم از زاویه صحت تقسیم، آیا واقعا صحت تقسیم مثبت معنای حقیقی هم هست؟
بله، سوال شما امروز فرمودید استعمار، منم به عنوان اشکال عرض کردم که بعضی اشکال کردن که خب استعمال در معنای عام شده است، ولی خود استعمال عام از حقیقت و مجازه. یادتونه عرض کردم بله استعمال عام از حقیقت و مجازه، ولی استعمال مجازی نیازمند قرینه است. اگر استعمال شد و قلینه نبود و متفاهم و عرفی همونه، معناش اینه که شاید معنای حقیقی.
و آیا واقعا این تقسیم ثابت میکنه که در زمان شارع هم همینجوری بود؟
باز یک اشکال دیگه است. این که آیا در زمان شارع بوده است یا نه، دو تا جواب داره. یک، این که ما الان متفاهم و عرفی به دست آوردیم شبیه استحساب قهقرایی، میگیم زمان شارع هم بوده، احتمال تغییر است و احتمال تغییر منتفیز به اصل عدم تغییر. این جواب اول. اینجا جواب قوی تری هم داریم و این که تقسیم به صحیح و فاسد در تعابیر شارع آمده، دیگه این رو ثابت میکنه، دیگه لازم نیست کنه. اگر خود تعبیر صحیح و فاسد در خود لسان شارع آمده باشد، پس معناش اینه که اون دیگه نمیشه گفت اگر الان صحت تقسیم است آیا زمان شارع هم صحت تقسیم بوده، خودش در بیان شارع اومده.
مرار شارع به پیامبر باشه نه مفهومی.
چرا؟
معصومین باشه نه دیگه.
چرا؟
در از زمان پیامبر تا زمان معصومین این مطلب مبهم بود دیگه، اینجوری نبود. ما میخواد ایغش شریعه شارع رو ثابت کنیم که شارع این کار نکرد.
شما ائمه رو
شارع باید پیامبر باشه.
ائمه رو جزو شارع حساب نمی کنید؟
بله؟
ائمه رو جزو شارع حساب نمی کنید؟
نه درسته، جزو شارع هم. اما فرض اینه که اینو
اگر...
نه اگر
ببینید دیگه، با شما مبانی رو به همش نزنید. اگه اونجور باشه یک اطلاق زمان در کلام پیامبر است، تقیدش در کلام امام حسن عسکری سلام الله علیه که فردا سالوج میلادشونه، چیکار میکنید شما؟ این قید رو اون مطلق میزنید میزنید دیگه. حالا چرا تأخیر افتاده است؟ اون بحث دیگه، حکمت دیگه ده. به الا از منظر ما کلهم نور الواحد که انه یک نفر در یک مجلس یا چند مجلس فرمایش رو فرموده. ما بر این اساس مبنامون هستی داریم پیش میریم. لذا اگر در کلمات ائمه علیهم السلام هم این تقسیم آمده باشد، غرض حاصله و مقصود ثابت میشه. خب اینو داشتیم عرض میکردیم ثمره رو. بحث این استش که اگر شک در جزئیت چیزی شد، شک در شرطیت چیزی برای نماز شد، خب ما در روایات اطلاق صلات رو داریم، لفظ صلات آمده است به صورت مطلق و امر به صلات شده است، اقیم الصلات مثلا، اقیم الصلات به ذکر مثلا، و به صورت مطلق هستش، قید هم نداریم. جایی که قید آمده است که مثلا لا صلات الا به طهور، لا صلات الا به فاتحه کتاب، لا صلات کذاب، گفتن که بعد نماز این قیود رو داشته باشد، استقبال کعبه باشه و امثال اینا، خب قید آمده دیگه، از اون اطلاق دست برمیداریم. اما اگر موردی بود که دلیل نیامده، ما شک در جزئیات کردیم، حالا دلیل ضعیفه یا هر چیزی، خود موجب شک باید باشد دیگه. به الا اگر هیچی نباشه که صرف احتمال غیر عقلایی شک نمیشه. اگر شک در جزئیت چیزی کردیم یا شک در شرطیت چیزی برای نماز کردیم، آیا می توانیم به اطلاق اقیم الصلاة و اقیم الصلاة نزدیکی و امثال اینها استدلال کنیم؟ بله. بعض اینجاست گفته شده از ثمره نزاع صحیحی و عمی نستش که اعمی راحت میتواند به اطلاق تمسک کنه. چرا؟ مثلا شما نماز رو به جا آوردید، اون جزء مشکوک و جزئیه، اون کار مشکوک و جزئیه یا اون کار مشکوک و شرطیه رو به جا نیاوردید، خب این کاری که انجام دادی صلاتون ام لیست به صلاته؟
درسته،
صدق الاسم محرزه دیگه، چون چه صحیح باشد چه باطل اسم محرزه. پس اطلاق صلات برش می شود بلا شبهته و فرمود اقیم الصلات، خب من این نماز رو خوندم اقامه صلات شد. پس اعمی می تواند به این اطلاق لفظ، دقت کنید، به اطلاق لفظ تمسک کند، لفظ صلات، و بگوید که این مشکوک الجزئیه جز نیست و لازم نیست، مشکوک الشرطیه شرط نیست و لازم نیست. چرا؟ چون اطلاق لفظ صلات بر اون کار فاقد مشکوک الجزئیه و فاقد مشکوک الشرطیه می شود بلا شبهه. ولی صحیحی اعمی میتونه بهش استدلال کنه، صحیحی نمیتونه استدلال کنه. اعمی میتواند استدلال کنه، صحیحی نمیتونه. چرا؟ چون شک داریم که آیا این عمل مثلا جزء الصلات هست یا نه، شرط الصلات هست یا نه. الان این کار رو انجام داد، فاقد اون جزء و شرط مشکوک، بر این کارش صلات صدر می کند یا نمی کند؟ شک داریم، بر مبنای صحیح شک داریم، ممکن است صدق بکند اگر واقعا اونا جزء و شرط نباشه، ممکن است صدق نکند اگر که اونها واقعا جزء و شرط باشند. لذا صدق صلات بر این کار احراز نشده است. و وقتی صدقش احراز نشد، اصل مطلب دوچار مشکلی دیگه. چون بعد اینجا اطلاقی باقی نمیمونه که بعد خواسته باشید به این اطلاق تمسک کنید برای نفع شرطیت مشکوک و شرطیه یا برای نفع جزئیت مشکوک و جزئیه. روشنه؟ این ثمره برای بحث صحیح و اهم. بر این ثمره چند اشکال شده. یه اشکال صغروی که ما اطلاعات اینچنینی در مورد این مخترعات نداریم که بعد اصلا خواسته باشه بگیم آیا اطلاق رو بهش تمسک بکنیم یا نکنیم، که جواب دادن که نه اتفاقا اطلاعات هم زیاده، این که اشکالی نیستش که گفته شود ما اطلاق نداریم و غالبا شارع در مقام بیان اصل جعل مثلا صلات بوده، اصل جعل حکم حج بوده، اصل جعل حکم روزه بوده، این اطلاقاتی که آمده است در مقام بیان اجزا و شرایط نیست، ولی چون در مقام بیان اجزا و شرایط نیست اصلا اطلاقی در کار نیست که شما خواسته باشید بهش تمسک کنید. یعنی ثمره شما در بحث جواز یا عدم جواز تمسک به اطلاق لفظی نیست، وانی که ما اطلاق لفظی نداریم. چرا؟ چون این مطلقاتی که شما میبینید چاره در مقام بیان اصل حکم است نه خصوصیات شرایط. وقتی در مقام بیان نبود دیگه موضوع اطلاق از بین میره دیگه. مقدمات حکمت یکی شما که مولا در مقام بیان باشد و بیان نکرده باشد و امثال اینا، بعد نتیجه میگیرید اطلاق رو. وقتی که اصلا مولا در مقام بیان نباشد موضوع اطلاق منتفیه. این اشکال جواب دادن که نه داریم ازا اینطور نیست که سالبه به انتفاع موضوع باشد و مطلق نباشد. اون بحث بعدش که الان عرض میکنیم. اشکال دو، پس این بحث اشکال صغروی که میگن نه داریم، اما اشکال کبروی شده است. دو تا اشکال به تعبیر میشه گفت متضاد. یک اشکال این استش که هم صحیح هم اعمی میتواند تمسک به اطلاق بکنند، هم صحیحی. اعمی که گفتی توضیح دادید و روشنه که میتواند تمسک به اطلاق بکنند، صحیحی هم میتواند تمسک به اطلاق بکنند. شاهدش مثلا در بحث صحیحه حماد که از امام علیه السلام نقل میشود و در مقام بیان اجزا و شرایط نماز، که نماز قرائت داره، رکوع داره و چه و چه و چه داره، ولی مثلا استعاذه رو ذکر نفرمون که آیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قبل از قرائت واجب هست یا واجب نیست، حضرت جزء اینهای نشمرده. خب چه اعمی چه صحیحی تمسک میکنن به اطلاق و فتوا میدن که استعاذه واجب نیست؟ پس نتیجه میخوان بگیرن که ثمره در کار نیست. یعنی هم اعمی هم صحیحی میتواند تمسک به اطلاق بکند. نمونش هم در صحیح هم جواب همین چیزی که آجای احمدی اشاره فرموده که ما گفتیم ثمره امکان تمسک به اطلاق لفظی است بر مبنای اعمی و صحیحی نمیتواند تمسک کند. اون چرا که در صحیح حماد هم صحیحی هم اعمی بهش استدلال میکنن اطلاق لفظی نیست، اطلاق مقامیه و بین هما بون و فرق. اطلاق لفظی این است که از خود لفظ و اطلاق لفظ شما استفاده میکنید. مثلا میگه عالم شمول داره برای همه انواع اقسام عالم، عالم به علوم دینی باشه تو غیر دینی، فاسق باشه تو غیر فاسق، عادل رو نمیدونم هاشمی غیر هاشمی، همه مدل رو شامل میشه. عموم اگر باشد شمول بفرمایید نه عموم، چون عموم اگر باشه که دیگه اطلاق نیست. احسنت، شمولش شمول استغراقش مثلا، ولی این اطلاق لفظ قید نداره، همه موارد رو شامل میشه. شما از مقید نبودن این لفظ، اطلاق لفظ استفاده میکنید شمولش رو برای همین موارد. یه دفعه هستش که نه، این اطلاق لفظ نیست، اطلاق مقامی نیست، مثل این سعی حماد دارن برای شما چند تا تکلیف مثلا ذکر میکنن. حالا اصلا کار نداریم شرایط یک واجب رو، نه، برای شما میگه شما وظیفه دارید 1، 2، 3، 4، 5، 5 تا وظیفه برای شما تعیین میکنه. بعد سوال میشه که آیا من وظیفه ششم یا هفتمم دارم یا ندارم. اصلا وظایف جداست. مثلا میگه شما واجبات شما نماز است، حج است، خمس است، زکات است، جهاد است، مثلا چیز دیگه نفرمود. سوال آیا ما وظیفه دیگه داریم یا نداریم. میگن خب مولا در مقام بیان و شمارش واجبات بوده است و غیر از این رو مثلا نفرمود، پس معلومه تکلیف دیگری ما نداریم. لفظ نیست که اطلاق لفظی باشه، این اطلاق مقامیه. یعنی مولا در بیان، در مقام بیان تکلیف بود و بیشتر از این 5 تا ذکر نفرمود. مثل اون آیه شریف میفهمید که قل لا اجد فی ما اوحی الی، مثلا من بیشتر از این محرمی ندیدم غیر از اینا که یه عده رو میشمرن. این معناش اینه که اینا به ما گفتن حرام، خب غیر از این نگفتن دیگه، پس معلومه حرام نیست. این چیه؟ اطلاق مقامیه. این که بیشتر از این برای ما شمارش نکردن. این در واقع حالا یک دفعه خود قول است که مثلا چند تا مطلب فرمودن بیشتر از این نفرمودن، این میشه اطلاق مقامی. یه دفعه خود اون به حساب مقبول اون قول و مفاد قوله، اون حرفی که گفته شده است، مثل واژه‌ای که به کار رفته، واژه مطلقه، این میشه اطلاق لفظی. در صحیح حماد که میفرمایید صحیحی و عمی بهش استدلال میکنن و به اطلاقش تمسک میکنن، اطلاق اطلاق مقامیه. حرفی که ما گفتیم ثمره هست بین صحیح و عمی، بحث تمسک به اطلاق لفظی است. لذا پس این اشکال هم وارد نیست. اما اشکال دوم این استش که در مقابل اون حرف اول که گفتن هم صحیحی هم عمی میتوانند به اطلاق لفظی تمسک بکنند و جواب داده شد، این استش که برعکس اون، اصلا نه صحیحی نه عمی هیچ کدومشون نمیتونن به اطلاق تمسک کنن، بنابراین بازم ثمره نیست، فرق نکرد چیز قائل به صحیح باشیم شد. خب چرا نمیتوانن به اطلاق تمسک کنن؟ چون اونچه که مد نظر شارع هست و مکلف بهش تکلیف میشود، اون که معیار هست مأمورون به هست، نه صدق اسم. یعنی مثلا مکلف به چه نمازی مأمور هست؟ به اون چه که عرفا نماز صدق بکنند به قول عمی ولو باطل باشه؟ این که نیست. اونی که مطلوب اشاره هست، اونی که مأمورون به هست، اون ما به اون وظیفه داریم به تکلیف. خب حالا وقتی شک در جزئیت چیزی میکند یا شک در شرطیت چیزی میکند، یعنی شک میکند که آیا جزء مأمورون به هست یا نه، جزء این شرط مأمورون به هست یا نیستش، و اون چیزی ما بهش موظفیم صلات مأمورون به هست، صلات مطلوب شارع. خب شک میکنید که این جزءش هست یا شرطش هست، بعد اگر شما کار رو انجام دادی و این مشکوک و جزئیه رو نیاوردی، اگر نماز رو خوندی این مشکوک و شرطیت رو نیاوردی، مثلا نماز خوندی بدون استعاذه، حالا اگر مشکوک و جزئیه است، خب آیا صدق صلات مأمور رو بهبرش میکنند یا نمیکنند؟ نمیکنند. چه بر مبنای صحیحی چه بر مبنای عمی، لذا قابل تمسک به اطلاع نیست. این حرف برخلاف اشکال قبلی. اشکال قبلی میگفت چه صحیح چه عمی میتوانن به اطلاق تمسک کنن که جواب داده شد. این اشکال این که هیچ کدومشون نمیتوانن به اطلاق تمسک کنن، به حساب مشکل کار کجاست، اصل مطلب کجاست. ایشون مستشکل واقعا اون چی که معیار هست برای تمسک به اطلاق و یا عدم تمسک به اطلاق، صلات موضوع له عرفی و شرعیش نیست، صلات مأمور به است که بعد شما در اون موضوع لهش اختلاف بکنید، صحیح بگوید برای صحیح وضع شده است، عمی بگوید برای عم وضع شده، هر چی باشه. اون چی که برای شما معیار هست صلات مأمور به است و صلات مأمور به چه بر مبنای صحیح چه بر مبنای عمی قطعا اون نماز درسته است. و لذا وقتی شما شک در جزئیات چیزی کردید و اون عمل فاقد این جزء بود، شما شک دارید که این صلات مأمور به ها هست یا نیست. وقتی شک شد دیگه اصلا اطلاق صلات مأمور به نمی شود که بعد شما بین اطلاقش تمسک کنید و خواسته باشید نفی جزئیات مشکوک و شرطیت مشکوک بکنید. بینم اشکال دوم. خب به نظر می رسد این هم جوابش روشن است. اون اینی که نه اینطور نیست که معیار این افعادی که بهش امر میخورد و تکلیف میخوره مثلا صلات مأمور به باشه، مأمور به باشه، حج مأمور به باشه، صوم مأمور به باشه. اصلا این قید مأمور به بعد از تعلق امر میاد. ما بحثمون قبل امر به چی تعلق گرفته؟ این تقسیم صفت مأمورون به بودن یا نبودن، این تقسیم مأمورون به بودن و نبودن یا صفت مأمورون به که میاد بعد از تعلق امر. امر که بیاد به چی میخوره؟ مثلا به حج و به صلات و به صوم. اون حج و صلات معنا چیه؟ ما بحثمون اونجاست، ما بحثمون اونجاست. اصلا این که بفرمایید در اطلاق اون چی که معیار است صلات مأمور به هاست، حج مأمور به هاست، اصلا این حرف درست نیست.
در مقام جهل و تشریع،
در مقام جهل و تشریع، بله. این که مأمور به هست یا نه مال بعد از جهل و تشریع، آیا این کار مأمور به هست یا نیست، در مقام امتثال آیا این مطابق با مأمور به بود یا نبود، اینا مال بعد از جهل و تشریع. ما میگیم در مقام جهل و تشریع وقتی که امر تعلق گرفت به صلات، کدوم صلات؟ مطلق است یا مقید؟ متفاهم عرفی از این صلات چیه؟ مطلق است یا مقید؟ اگر امر تعلق گرفت به حج، کدوم حج؟ این مطلق است یا مقید؟ پس اشکال لیشش در این بود که اومد معیار سنجش اطلاق و تقلید رو از اون مفاهم مفهوم لفظ آورد به حساب صلات مأمور به، یه قید زد بهش. خب صلات مأمور به هم که درش فرق نمی کنه، چه مبنای صحیح چه مبنای عمی درش مشترک. خب جواب اشکال اینه که همین که آوردیم و برگردیم سر جواب اولش، نه این کار درستی نیست. محط بحث و محل بحث همون چیزیست که امر بهش تعلق گرفته و مفهومو، خب حالا مفهومو مطلق است و مقید، همون بحثو پیش میاد و بر مبنای صحیحی میشه نمیشود تمسک کرد به اطلاق، چون اصل اطلاق این اطلاق دوم که میگم اصل اطلاق غیر از اون اطلاق است، یعنی منطبق، این که منطبق بشود و تطبیق بشود این واژه صلات بر این کاری که فاقد مشکوک و جزئی و شرطی است، اصل این اطلاقش و انطباقش مشکوکه، بزا دیگه جای تمسک به اطلاق لفظی نیست، ولی بر مبنای اعمی اون اطلاق و انطباق قطعی است. نسبت به جزء زاید مشکوک اصل براءت جاری می شود و حالا اصل براءت هم تعبیر سبق لسان شد، در واقع تمسک می کنیم به خود اون اطلاق و نفی می کنیم اون جزء مشکوک یا شرط مشکوک رو. این ثمره اول. ثمره دومی هم ذکر شده است که دیگه بهش اشاره کنیم بحث رو تمام، و آن این استش که اگر خطاب مجمل بود. الان فرض اولی بود که خطاب اطلاق دارد و به اطلاقش تمسک میکنه. اگر ما در مقام دلیل دلیل نداشتیم، اگر دلیل نبود و نوبت رسید به اصل عملی، خب بعد به چه اصلی مراجعه کنیم؟ بر مبنای صحیحی مرجع میشود اصالت و احتیاط. خلاصه شک داریم کاری کردیم درست بود درست نبود جزء مشکوک دیگه، وظیفه به گردنت هست، بعد احتیاط کن. بر مبنای چون صدق صلات که دیگه قطعی نیستش و باید یک کاری بکنی که حتما صلات رو آورده باشه، میشه احتیاط. بر مبنای اعمی صلات صدق میکنه، شک در جزء زائده، میشه اقل و اکثر. اینجا ارتباطی غیر ارتباطی
نبینیم
که ارکان
رو یا
مجمع اجزا بشن، آره اون روشن دیگه، یک جزء اضافه است. اینجا میشه اقل و اکثر ارتباطی. در شک در اقل و اکثر ارتباطی دو تا مبنا بود، یه مبنا بود که قائل به احتیاط بودن، یه مبنا قائل به براعت. در اقل و اکثر غیر ارتباطی همه میگفتن براعت، نه تقریبا اکثرا در اقل و اکثر غیر ارتباطی، ولی در اقل و اکثر ارتباطی بعضی ها بازم میگفتن براعت، بعضی اینجا قائل به اصالت و احتیاط بود. خب حالا اگر قائل به اعمی بشویم میشد اقل و اکثر ارتباطی علی المبنا، و ممکن است شما قائل به براعت بشید. ولی اگر قائل به صحیحی بودید بر مبنای صحیحی، قطعا اینجا چیه؟ باید قائل به احتیاط بشید. این هم ثمره دوم. این ثمره مترتب بر دو تا مطلب است. یک این که بگیم جامع صحیحی جامع بسیط ذاتیه و بنابر اعمی میشود مرکب. تقسیمش اینطوره دیگه، بنابر در مرکب جامع مرکب نسبت به زائد شک داریم، اقل اکثر ارتباطی علی مبنا یا احتیاط براعت. ولی بر مبنای صحیحی جامع بسیط ذاتی است. یک. دو اینکه نسبت مصادیقی که در خارج تحقق پیدا می کند به اون کلیه طبیعی نسبت علت و معلول باشه، یعنی این کاری که شما انجام می دهید علت بشود برای تحقق اون کلیه طبیعی. این دوتا مطلب رو اگر بپذیریم این ثمره درست در میاد. چرا؟ چون میگه بر مبنای صحیحی شما یک جامعه ذاتی بسیط دارید عنوان کلی طبیعی. الان نماز فاقده این جزء مشکوک و شرط مشکوک رو به جا آوردید و این نسبتش به اون کلی طبیعی علت و معلوله. نمیدانید با این کاری که کردید سبب شد که اون کلی طبیعی مد نظر تحقق پیدا کند یا نه، شک در محصل میشه. درست شد؟ شک در محصل شد، قاعده چیه؟
احتیاط.
پس این که خب بگیم بر مبنای صحیح حتما باید قائل به احتیاط شد مشروط به دو شرطه. یعنی بعد مسئله رو اینجور تصویر کنی، یک جامعه صحیحی میشد یک جامعه بسیط، دو کاری که من در خارج انجام مکلف در خارج انجام میده نسبتش به اون نسبت محصل به محصل باشه، نسبت علت معلوم باشه. بعد میگه خب با این کاری که کردی شک میکنه اون کلیه طبیعی تحقق پیدا کرد یا نه، شک در محصل مجرای احتیاط. واهان که هر دو مطلب محل اشکال است که نتیجه میشه پس ثمره درست نیست. مطلب اولش محل اشکاله، چون قبلا گفته شد جامعه بسیط رو اشکالاتی داشتن بر مبنای صحیحی، بر مبنای اعمی هم همینطور. ببخشید جامعه مرکب رو، یعنی جامعه مرکب رو قائل نشدن چه بر مبنای صحیحی چه بر مبنای اعمی. درسته؟ هر دو رفتن سراغ جامعه بسیط، چه بر مبنای صحیحی چه بر مبنای اعمی. و جنبندی ما همین شد که میتوانیم یک جامعه عنوانی بسیط پیدا کنیم و یک عنوان مشیر بهش داشته باشیم. درسته؟ پس این که جامعه بر مبنای صحیح بسیط باشد بر مبنای اعمی مرکب باشد، گفتیم از این جامعه مرکب با هم سراغش نرفتیم، پس مطلب اول درست نشد. مطلب دوم کلی طبیعی نسبتش به اون چی که انجام میگیرد معلول علت نیست، کلیه طبیعی این مصادیقشه، اصلا وجود کلیه طبیعی وجود مصادیقشه. لذا وقتی شما در این مصداق شک در جزئیت شیء زائد میکنید، یعنی در اون کلیه طبیعی شک در جزئیت میکنید، شک در محصل نیست. پس این مطلب دوم درست نشود. نتیجه اینکه پس ثمره درست نمیشود. فتحصل که از این دوتا ثمره، ثمره اولش درسته و مصداق چقدر باشه ممکنه مصادیقش و موارد تمسکی بهش در فقه کم باشه، ولی در نوع ثمره اول درست و ثمره دوم ناتمام. و صلی الله علی محمد و آله.